بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کمی درباره تکبر. برنامه تلویزیونی باران، شبکه قرآن، سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اهالی باران، سلام علیکم، شب و روزتون بخیر و عمرتون پر برکت. ممنون نگاه شما هستم، ممنون لطف شما هستم، ممنون همه مهرورزی های شما هستم که از طرق مختلف نسبت به این برنامه تلویزیونی دارید. خدا را هزار مرتبه شکر میکنم که باز توفیق رفیق شد تا در شب جمعه دیگری که شب نور و رحمت و مغفرت است و شب زیارتی مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، باران دیگری رو تقدیمتون بکنیم. حتما خاطر شریفتون هست که ما طی هفته‌های مختلف شب‌های جمعه با باران امسال در سال 92 که اتفاقا امشب هم اولین روز آخرین ماه این سال رو با هم داریم سپری می‌کنیم، بعد از اون باران فاطمیمون به اخلاق به عنوان کلی و سرفصل اصلی باران پرداختیم. ذیل این عنوان اومدیم و از زوایای مختلف به علم اخلاق و این مجموعه وسیع انسانساز نگاه کردیم و مهمانانمون مطالبی رو بیان کردند. در این حال سعی کردیم که هم فضایل اخلاقی برامون تبیین بشه و واکاویشون کنیم و هم نقطه مقابل اونها، یعنی رذایل اخلاقی رو. هفته گذشته به قساوت قلب پرداختیم. اگر بخوایم رقت قلب داشته باشیم، قطعا نقطه مقابل اون رو باید بشناسیم که دل و قلبمون رو از اون بری بکنیم تا به واسطه این پالایش قلبمون بتونیم رقت قلب داشته باشیم. موضوع امشبمون هم از جمله همین نوع نگاه هاست. بنا داریم ذیل عنوان کلی اخلاق به یک رذیله اخلاقی بپردازیم. جسارت به شماها نمی کنم، اما خیلی از آدم ها هستند که خودشون رو مبرای از این رذیله می دونند. وقتی بهشون میگیم شما اینجوری هستین، میگن کی؟ ما؟ اصلا باورشون نمیشه. یعنی این رذیله رو در خودشون تشخیص نمیدند. شاید این جور موارد و مصادیق کار رو برای درمان سخت‌تر هم بکنه. نخستین بخش از پیش تولید شده باران این ساعتمون از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کرده. از قول خدای متعال در قرآن کریم تا اشعار و ادبیات فارسی و در این حال کلام علما و بزرگوارانی که به ما درس اخلاق آموختند و می آموزند. اجازه بفرمایید که من به همین مقدار بسنده بکنم و با موضوع امشب باران در قالب این بخش از پیش تولید شده آشنا بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین.
و امقت الناس المتکبر، مقت به معنای گناه و سنگینی باری است که بر دوش انسان قرار میگیره. فرمایند متکبر سنگین ترین بارها را، بار گناه را بر دوش دارد.
و استکبار الطاعه و مباهات المکثرین،
والعزراء ابن مقلی.
افتاده آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. کشاورزی آب که میدن تو زراعت اونجا که گوزه آب میره، اما اونجا که بلنده آب نمیره، اونجا میوه عمل نمیاد چون آب نره.
گاهی مبتلا به این بیماری می شود، خود بزرگ بین می شود در ارتباط با غیر خودش، و اون غیر خدا، کبر نسبت به خداوند.
و تو خیر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا
إن الله لا يحب كل مختال فخور.
یکی از صفتهای شیطانی که از صفات اصیل شیطانی و در انسانم گاهی ظهور می کند و بروز می کند، صفتی که ام صفات شیطانه و اون تکبر است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. میخوایم راجع به تکبر صحبت بکنیم و بیشتر صحبت بکنند مهمان و کارشناس ارجمند این برنامه تلویزیونی، و بشنویم و از زوایایی که شاید کمتر بهش پرداخته شده. شما که همراه هستید همیشه با این برنامه میدونید من دغدغم اینه در این حال که مبانی بیان میشه نسخه کاربردی هم از میهمانان ارجمندمون بگیریم که تو زندگی هامون فقط معارف و داشته های ذهنی و دانشمون بالا نره، تو میدان عمل هم اینها بتونه کاربردی بشه. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان به لطف دعوت باران رو پذیرفتند که بهشون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. امیدوارم در این شب جمعه که شب عبادت و نور هم هست لحظات خوبی رو با شما بینندگان محترم داشته باشم.
اجازه میفرمایید؟
خدمت شما هست.
من قبل از اینکه جناب عالی تشریف بیارید داشتم عرض میکردم که صفتی است، حالا اسمشو نگفتم، گذاشتم تو این بخش اول از پیش تولید شدم و بیان بشه، صفتیه که خیلی موقعها به افراد که میگی میگن کی؟ من متکبرم؟ اصلا باورشون نمیشه که اهل تکبرن. یه وقت یه چیزایی هست روی مشخص، آدم ها میدونن این مشکل رو دارن، درمونشون راحت تره. یه وقتایی واقعا طرف یا نمیدونه یا راحت میتونه انکارش بکنه. اصلا این تکبر چی آقا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بنده خودم پناه میبرم به خدا از این عیب بزرگ که به همون دلیلی که فرمودید و ما میگیم گاهی از اوقات این عیب با همه بزرگیش پنهان میشه، چه بسا در گوینده هم پنهان شده باشه، و باید واقعا خدا آدم رو در پناه خودش قرار بده. ولی در مقام انتقال این معلومات، چون این حرفا رو اساسا باید کسی بزنه که خودش خالی شده باشه از این عیب ها، باید بیاد بگه، ولی ما نه، در حال نقل هستیم، کاری به اصلاح خودمون نداریم.
لطف بزرگواری شما.
بذارید من قبل از اینکه در مورد خود تکبر و بدی تکبر صحبت بکنم یه مقدمه ای رو عرض بکنم که یه مقداری در این کتاب به اون پرداختیم، البته خیلی مختصر، در یک کتابی که در این زمینه هست. و اون مقدمه این هستش که یکی از نیازهای پنهان انسان بزرگ شدنه. بچه دیدی تو دوران کودکی دوست داره کفش بزرگترها رو بپوشه، ادای بزرگترها رو در بیاره، این تا آخرم تو وجود انسان میمونه. خب به مقام آخرین صفتی است که از قلوب صدیقین خارج میشه.
صدیقین
اون کوچولو هم که میخواد زودتر بزرگ بشه، میخواد همین زودتر بزرگ بشه. حالا چرا انسان ها همه دوست دارن بزرگ بشن؟
که این فی نفسه بد نیست، بده؟
نه، فی نفسه بد نیست، درست میفرمایید. چون انسان ها برای خدا آفریده شدن و خدا بزرگه و اینا باید بزرگ بشن تا به ملاقات خدا برسن، به نسبت تا لیاقت دیدار پیدا کنن، پس یک کشش ذاتی نسبت به بزرگ شدن در وجود انسان قرار داده شده. پس ما هممون میل به بزرگ شدن داریم بدون تردید. فرمایش شما اصلش خوبم هست. حالا ما با این میخوایم چی کار کنیم؟ اگر از راه نامعقولی بخوایم بزرگ بشیم، یا اگر بخوایم عجله کنیم برای بزرگ شدن به معنای شتاب زده عمل بکنیم، میشیم آدم متکبر. پس آدم خیلی ارزون متکبر میشه، خیلی راحت. یک کشش بسیار طبیعیه و آدمها یه دفعه بر میخوره بهشون، بگن تو بزرگ نیستی، حداقل اونقدر که فکر میکنی بزرگ نیستی. تکبر میشه پاسخ دادن ناسحیح به نیاز صحیح بزرگ شدن،
که زمینش تو همم هست،
زمینش تو همش همه هست. وقت چقدر قبیحه، چقدر زشته. من یکی از احادیث رو برای شما بخونم. میفرماد امیرالمومنین: اقبح الخلق التکبر، زشت در این اخلاق تکبره. این در بین همه خوبی ها این به اصطلاح بزرگتر از زشتر از همه است. یا در روایت دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد: ایاک و الکبر، از کبر بپرهیز، فانه اعظم الذنوب، بزرگترین گناهان است، علام العیوب، یا مثلا بگیم علام العیوب بهتره، و هو حیلت و ابلیس، دردناکترین عیب ها آلام و دردها هست، دردناکترین عیب ها تکبره و حیله ابلیسه. خب اینها روایات در باب تکبر خیلی زیاده، آثار شومش و اینها. این صفتی که به صورت طبیعی آدم خودش رو رها کنه دوچارش میشه، این صفتی که ریشش در ما هست، ولی اگر به صورت نابجایی بخوایم بریم بزرگ بشیم، مثلا خدا به ما گفته با سجده بزرگ شو، ما بخوایم با این لیوان بزرگ بشیم، با یه وسیله دیگه، با ماشین بزرگ بشیم، میشه تکبر. مثلا میفرماد با تواضع بزرگ شو، ما بخوایم با مدرک علمی بزرگ بشیم، میشه تکبر. خدا میفرماد بزرگ شدن تو به اینه که من تو رو تحویل بگیرم، ما بزرگ شدنمون رو به این ببینیم که تو چشم مردم بزرگ بشیم. از راه غلط یا عجله کنیم، هنوز بزرگ نشده، سعه وجودی پیدا نکرده، خودمون رو بزرگ بپنداریم، این میشه تکبر. تکبر یک بیماری نسبتاً فراگیره که همه باید تکبر رو از وجود خودشون خلع کنن. تقریباً کسی نمیتونه بگه من تکبر ندارم، چون ریشش بذرش در وجود ما هست. شما آب میدی به گیاهای خوب وجود خودت، اونم آب میخوره. شما با نماز شب گریه میکنی، میخوای ایمان خودتو آب بدی، بغلش اون علف هرزه تکبرم چیکار میکنه؟ آب میخوره،
رشد میکنه.
فردا صبح نماز شب خوندی، یکم هم قیافه میگیری که نماز شب خوندی. این قیافه از کجا اومد؟ ما که رفتیم کلی دیشب گریه کردیم. خب ایمان تو که آب دادی، اون تکبرم آب خورد. یعنی همینجوری میشه. شما با تواضع میری پای کلاس استاد میشینی، میگه ببین من چقدر تواضعم، اومدم علم یاد بگیرم. بعد همین که 4 روز گذشت، علاقه به علم آموزی رو آب دادی، علف هرزه تکبرم آب میخوره. دفعه میگی میدونی ما چند وقت رفتیم پای کلاس نشستیم؟
اونم پای کلاس کی؟
پای کلاس کی؟ اینو که شما کی آب دادی؟ هیچی داشتی آب میدادی به مزرعه، به این گل، به این نهال، اون بغلش هم آب خورد.
جناب آقای پناهیان، یکی از چیزهایی که میگن حالا توی همین درمان جسمی هم خیلی مهمه، اینه که طبیبی موفق و حاذق است که قدرت تشخیص بالایی داشته باشه بعد اقدام به درمان کنه تا تشخیص درست نده. با توجه به این که ذو وجهین به تعبیری این خود بزرگ بینی یا به تعبیری میل به علو و اعتلا داشتن، ما یه موضوعی داریم به اسم حفظ عزت نفس و کرامت نفس، یه موضوعی داریم مقابلش به نام تکبر. مرز اینا به نظرم خیلی باریکه، چطور اینا رو تشخیص بدیم؟ الان ممکنه من این حرفا رو بشنوم، مصداقای تو ذهنم بیاد تو رفتار خودم، بگم بر اساس این چیزایی که حاج آقای پناهیان دارن میگن، من اینجا این کاری که کردم یا این رفتاری که دارم انجام میدم، این حفظ عزت نفسیه که ممدوح دینه یا گرفتار تکبر شدم؟ اینا رو چجوری از هم تشخیص بدیم؟
اولا عرض کنم که این تشخیص دشواره و ما باید بپذیریم دشواره، با کلاس و درس و مدرسه و پرسش و پاسخ حل نمیشه.
بله.
یعنی نه درباره، نه تنها درباره مرز بین عزت و تکبر، بلکه در خیلی از زمینه‌های دیگه مرزها رو فقط انسان میتونه با یک بصیرتی که ناشی از تقواس تشخیص بده. ما در اسلام جنگ داریم، صلح داریم، اون مرزش که لحظه آدم میخواد تصمیم بگیره اینجا الان جای جنگ یا صلح، اون مرزهای نهاییش تقوا میخواد که خدا فرقان یعنی بینش جدا کننده به آدم بده. من این پاسخ صریح رو عرض کنم، نه درباره اینجا، درباره خیلی چیزای دیگه. دو تا کار مستحب هست، نمیدونی کدومش رو انجام بدی، روایتی هم نازل نشده که نرسیده که الان تکلیف شما رو مشخص بکنه. بعد اونجا باید واقعا یک الهام غیبی در اثر تقوا انسان تشخیص بده، از تو کتابا در نمیاد. پس خیلی جاها، نه فقط اینجا که مرز دشواریه، ما به مرزهای دشوار میرسیم. مثلا این نفر آدم متکبریه، من الان چی کار کنم؟ در روایت فرمودن که با تکبر متکبرانه برخورد کن تا بشینه سر جاش. در جاهایی هم فرمودن که شما گذشت بکن تا خجالت بکشه، همون کمان که ائمه هدا علیه السلام هر دو رو عمل کردن. یه دفعه آدم گیر میکنه من الان کدوم باید انجام بدم؟ یه جاهایش خیلی مشخصه، میدونی با کوتاه اومدن درست نمیشه. یه جاهایش خیلی مشخصه، میدونی با کوتاه اومدن درست میشه، سوء تفاهم داره طرف، خب اونجا این کارو میکنیم. یه جاهایی واقعا آدم در میمونه. پس
اینجاها بیشتره که آدم در
بله.
میمونه معمولا.
درسته. من میخوام سوال شما رو اول مشکل تر کنم و بعد تعمیمش بدم.
بله.
بگم این واقعا یک سوال مهمه. کسی پای همچین سوالهایی درمانده شد، بره به یه جاهای دیگه بپردازه. یعنی باید با تقوا فرمود بینش جدا کننده خوبی ها از بدی ها با کتابخانه درست نمیشه. کتابخانه هم یه بخشی از ماجراست. این یک پاسخ. پاسخ دوم اینه که حفظ عزت با حفظ تکبر آثارش متفاوته. در حفظ عزت شما قساوت قلب پیدا نمی کنی. شما حالت بیروحی و سردی معنوی بهت دست نمیده، حتی لطافت روحیت هم بیشتر میشه. در حفظ عزت شما خودخواهی تقویت نمیشه، ولی در تکبر شما به ظاهر ممکنه عزت نفس تو داری حفظ میکنی، ولی یکمی عمیق که نگاه بکنی میبینی داری خودخواهی تو ارضا میکنی، داری به او بیرحم میشی، داری به او دیگه نگاه
نمی کنی. روحیه ایثارت کشته میشه.
آره، اصلا لطافتت از بین میره. به ظاهر داری هر کار منطقی میکنی و منطقش رو برای خودت توجیه کردی، عزت خودت رو حفظ میکنی. من یه مثال بزنم چون واقعا اینها رو بدون مثال نمیشه توضیح داد. امیرالمومنین علی علیه السلام با عمر بن عبدود مواجه شد. دو تا رفتار رو شما ببینید در کنار هم دیگه. او خدو انداخ بر روی علی که در شعر مثنوی آمده، او آب دهان به صورت امیرالمومنین علی علیه السلام پرتاب کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام عزتش لکه‌دار شده بود دیگه، یعنی در واقع این لطمه خواسته بود بزنه به عزت امیرالمومنین، چون امیرالمومنین عزت او رو در واقع لطمه زده بود، چون در جنگ او رو به زمین زده بود و این برای او خیلی شکست بود. امیرالمومنین علیه السلام در مقابل چیکار کرد؟ وقتی او رو به قتل رسوند، عزت او رو حفظ کرد، لباس او رو در نیاورد، همه داد زدن زرهش رو در بیار، این حق توه، تو الان باید غنیمت برداری. شاید اون زره رو میفروخت، میتونست به زمان ما یه ماشین حسابی بخره مثلا. حضرت بر نداشتن. بعد رسول خدا پرسیدن چرا زره رو بر نداشتی؟ فرمود او رئیس قبیله بود، رئیس قبیله برای خودش یه احترامی داره. رئیس قبیله حالا کفار بوده، ولی رئیس قبیلگیش که دیگه یک سمت اجتماعی طبیعیه، پس ما اون احترامش رو حفظ کنیم. من به این دلیل او رو خواستم احترام رئیس قبیلگیش حفظ بشه. حالا این که اومده بود مسلمان رو بکشه، ما دفاع کردیم مجبور شدیم بکشیم، یه قصه دیگه است. اینجا نگاه کنید، امیرالمومنین علی علیه السلام معلوم میشه که وقتی که او خدو انداخت بر چهره مبارک امیرالمومنین، حضرت از سر تکبر او رو نزد. اگر از سر تکبر او رو میزد، از سر هوای نفس او رو میزد، بعدش هم بیرحم میشد، زره اونم در میآورد، دیگه رعایتش نمیکرد او رو. معلوم میشه امیرالمومنین علی علیه السلام از سر حفظ عزت جامعه اسلامی، عزت اسلام رفت جنگید و او رو به زمین زد، پای نفسش در میون نبود. خب این خیلی سخته، پیچیده است. وقتی شما برای عزتت داری کاری رو انجام میدی، بیرحم نشی یا نسبت به همون کسی که حتی عزت شما رو نشانه گرفته.
به اون طرف نگاه کنیم، اگه دیدی بیرحم شدی، معلومه که حفظ عزت نبوده، اینجا تکبر و منیت و خودخواهی.
یک راهش اینه، یه راه دیگه‌اش اینه که ما یه عزت شخصی داریم، یه عزت ملی داریم. ملی به معنای ملتی که امروز هست نمیگم، ملی به معنای
اجتماعی
امت خود. اسلامی. به شما اهل چه ملتی هستی؟ ما اهل ملت اسلام هستیم، منظورم اینه. هویت دینی مثلا آدم داره. یه وقتی کسی به هویت دینی شما جسارت میکنه، یا حتی به هویت انسانی شما جسارت میکنه، این فرق میکنه با اینکه به هویت شخصی شما جسارت میکنه. مثلا این نفر شما رو نمیشناسه، داره با شما به عنوان یک انسان بد برخورد میکنه، چون اصلا آدما رو آدم حساب نمیکنه. اینجا شما میتونید به خاطر عزت انسانیت او رو سر جای خودش بنشونی و بگی که بحث من که مطرح نیست، تو که من نمیشناختی، منم یه آدم رهگذریم. مثلا میگم، حالا مثال بخوام عرض بکنم یه کمی سخته، مثلا یه راننده ایه به مسافرها از این باب که مسافره توهین میکنه. آقا مسافر که توهین کردن نداره، من مسافرم، حالا هر کی جای من باشه. مثلا یا مسافره میاد راننده جماعت رو توهین میکنه، آقا اگه ایشون کار اشتباهی کرده بگو آقا تو آدم بدی هستی. مثلا یه توهینی بکنی که راننده جماعت کلن ذلیل بشه در این توهین شما، اینجا عزت او رو لکه‌دار کردی به عنوان عزت یک انسان. خب یا مثلا یه کسی به شما به عنوان یه مذهبی توهین بکنه، اینجا دین توهین شده. خیلی قصت فرق میکنه، قصتش فرق میکنه تا اونجایی که به شخص میگه آقا من از تو بدم میاد. خب اگر کسی هویت شخصی شما رو، عزتش رو نشونه گرفت، بیشتر جای بخشش داره. اما اگر کسی به جای اینکه هویت شخصی شما رو مورد اهانت قرار بده، هویت انسانی یا هویت ملی شما رو مورد اهانت قرار داد، خب حالا قصه کمتر جای
تکبر اندل متکبر.
بله
اینجا نباید کوتاه اومد.
یه نفر بود سر صفی بود که می‌خواستن برای آب مختصری استفاده کنن، وضو بگیرن. ظاهراً امیرالمومنین علیه السلام هم تو اون صف بود. یه نفر بود همه رو میزد کنار، بعد جوری هول میداد آدما رو. امیرالمومنین او رو یقش رو گرفتن، این طرف آوردن، محکم کوبیدنش زمین. فرمودن من این کار رو کردم، دیگه با کسی این گونه برخورد نکنی. یعنی اینجا بابا این آدم ها آدم هن، حکم احترام دارن، تو احترام هیچ کیو نگه نمیداری. ببین این دفاع میکنه از عزت یک انسان. انسان رو چرا هول میدی؟ نباید یک انسان رو هول بدی. بحث شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست، آقا خطاهای بزرگتر از اینا رو بخشیدن.
اما بحث ملی به تعبیری که
باشه. بله، اومده هویت ملی یا هویت انسانی طرف رو عزتش رو داره لکه دار میکنه. پس یکی از ملاک های دیگه هم یه همچی جاهایی، حالا من بازم نمیخوام بگم قطعی ها، یعنی یه وقتی کسی از شما به عنوان یه بچه مذهبی توهین میکنه، شما نگاهش میکنی میبینی خیلی جاهله، خیلی صفای باطن داره، حالا اونجا نزنش، حسابش رو نرس، بکشش کنار، شاید محبت کردی و بیخیال این بی احترامی شدی،
همراه شد.
میخوام میگم اونجا هم راه داره، نمیشه به طور قطعی گفت.
آره، این نسخه کلی نیست.
بله،
متشکرم. همش دغدغه این موضوع رو دارم که این ثانیه شما رو، دقیقه شما رو، اینا با هم دیگه مسابقه گذاشتن مثل همیشه. البته اونا که دارن کار خودشونو میکنن، ما حرفمون گل انداخته و ما بمونیم. از چی؟ از این که آثار این تکبر چیه برای فرد و جامعه‌ای که درش زندگی میکنه، بعد اون وقت راه‌های درمانش چیه؟ آیا کسانی که پیشگیری میکنند خب خوش به حالشون، کسانی که مبتلا شدند هم قابل درمان هستند یا نیستند، اگر هستند چطور و داروی این درمان چیست، و مسائلی از این دست که امیدوارم انشاءالله بتونیم بهش برسیم. اما در ایام و لیالی اولین سالگرد ارتحال یک عالم ربانی و استاد اخلاق هستیم، مرحوم آیت الله خوشوقت رضوان الله علیه. اجازه بفرمایید که این شب جمعه یاد بکنیم از همه مراجع و علمای بزرگواری که رخ در تیره نقاب خاک کشیدند و دستشون از دنیا کوتاه، و تقریبا همه ماها با واسطه یا بی واسطه رهین منتشون هستیم و از فیض کلامشون و قلمشون بهره مندیم. همچنان که این بخش رو تماشا می‌فرمایید، تمنا می‌کنم هدیه بکنید فاتحه‌ای رو به همراه سوره اخلاص به روح همه این بزرگواران. اللهم صل.
مستقیم اطاعت فرمان خدا است. آدم اگر بلد باشه اما گوش به حرف خدا نده، بیرون خطه، یعنی تو جنگل زندگی میکنه. ولی فقط این خط، خط زندگی انسان و انسان هاست. له بالهدى ودين الحق
محمد و آل محمد و عجل فرجا. از اینکه باران رو نگاه میکنید از همتون ممنون و متشکرم. www.tv8.ir هم نشانی پایگاه جامع اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیماست. ضمن اینکه تشکر میکنم از عزیزانی که فایل های تصویری کامل برنامه های ما رو در فضای مجازی هم قرار میدن و این برنامه ها معمولا با 24 ساعت تاخیر میتونه توسط شما عزیزانی که مایل هستید تکرار برنامه رو ببینید و خیلی سوال کردید مورد بهره برداری قرار بگیره. عذرخواهی میکنم. اما معمولا آدم هایی که منصفند و باشعورند، مگر استثنایی که این دوتا قیدو ندارن، قائل به این موضوع هستن که بالاخره آدم داره تو جامعه زندگی میکنه دیگه. این نیست که آدم تنهای خودش فقط برای خودش زندگی کنه. میگه آقا من متکبرم، دوست دارم، اتفاقا دوست دارم متکبرم باشم که دیگران کاری به کارم نداشته باشن. اینا خیلی خیلی کمه. یکی از چیزهایی که به ذهنم میرسه از آثار شوم این تکبره اینه که انسان رو از محبوبیت دل مخلوقات خدا محروم میکنه و دور میکنه از جامعه. دیگه چه آثاری داره؟
بله، این عبارت شما شبیه روایت معصوم هست که میفرماید تواضع کن تا مردم به تو علاقه پیدا کنن، و تکبر انسان رو منفور میکنه. ولی یکی از آثار بسیار بد تکبر اینه که عقل انسان رو زائل میکنه. یکی از آثار شوم تکبر این استش که امکان آموزش و یادگیری رو از انسان میگیره. حالا اینا روایات عجیبی هم داره، من برخی از روایات رو پیدا کنم برای شما بخونم. میفرماید امام باقر علیه السلام در قلب یک انسان هر یک ذره ای از کبر وارد بشه، مثل همون از عقلش کم میشه، کم باشه یا زیاد. حالا ببینید اگر یک کسی عقلش زائل بشه دیگه از علمش هم نمیتونه استفاده بکنه. یا مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد لا یتعلم من یتکبر، کسی که تکبر داره نمیتونه چیزی یاد بگیره، قدرت فراگیریش کم میشه. شاید عقل رو به قدرت تحلیل بخوایم مثلا ترجمه کنیم، که یعنی تحلیل بالاخره یک عقلانیتی نیاز داره، یا عقل خیلی کارا ازش برمیاد، فقط تحلیل نیست، تشخیص بجا و درست. یکی از پس آثار تکبر اینه که آدم اصلا فهمش زائل میشه. در آیات قرآن مکرر آمده که اینایی که حرف پیامبران الهی رو قبول نمی کردن چون متکبر بودن. متکبر بود، میگفت یا رسول الله من نمی فهمم، من قانع نمی شم، دلیل بیار. این آدم اهل علمی نیست دلیل می خواد، این اهل تکبر دلیل می خواد. و الا آفتاب که دلیل نمی خواد بر روشنایی خودش، میگه خب آفتاب آمد دلیل آفتاب، خوبی پیغمبر، صداقت پیغمبر، اینا چیزایی نبود که دلیل بخواد. بعد این میرفت جلو پیغمبر اکرم میستاد، حالا کسانی که آشنا بودن با رسول خدا میگفتن دلیل بیار. از ابو جهل پرسیدن که تو فکر میکنی ایشون راست میگن؟ گفت خب ایشون که دروغ نمیگن، ولی من نمیتونم قبول کنم. دشمنترین دشمنان میگه ایشون دروغ نمیگن، از رو حسادت میگفت ولی من نمیتونم. صریح هم میگفت حسادته، میگفت بنی قصی من نمیتونم برم اینقدر زیر بارشون. ولی خیلی دیگه تکبر میکردن، وقت بعضا آدم های ذلیل جامعه هم بودن تکبر میکردن. یه خانومی بود، برده بود، حالا جنس پوستش و اینا هم با جزئیات نوشتن، داشت مثلا کود حیوانی جمع میکرد از کوچه، مثلا جمع میکرد اینا رو آورده بود بریزه در خونه. خب محیطای کشاورزی همچین مثلا محموله هایی رو باش کار میکنن دیگه، برن تو زمین بریزن یا عنوان هیزم استفاده کنن. بعد رسول خدا با دوستانشون داشتن میومدن، یه نفر گفت میشه شما برید کنار، دارین جمعیت میاد رد شه. گفت نمیرم.
عجب.
خیلی محکم. بعد اصلا شد معزلی اونجا، حالا چه برخوردهایی کرد بماند. آخه شما فعلت که داری یک شیء خیلی حقیری رو جمع میکنی، خودت هم که از نظر سمت اجتماعی جایگاهی نداری. رسول خدا فرمود ایشون در قلبش تکبر هست، حالا دیگه فرقی نمیکنه ظاهرش چی باشه. خب پس یکی از آثار تکبر شد از بین رفتن عقل و از اصلا عدم امکان تعلیم و تعلم.
حالا همینجا یه سوال، اینی که مثلا ابو جهل رو مثال زدید، یه وقتی آدم میفهمه و میگه من نمیفهمم، یه وقتی بر اساس این اثری که جناب عالی فرمودید واقعا نمیفهمه.
بله،
یه وقتی اینجوری عقلو زایه میکنه.
بله، اصلا واقعا نمیفهمه، واقعا متوجه، میگه من متوجه نمیشم. آقا ما به همه گفتیم همه متوجه شدن، چرا دیگران خیلی راحت تر متوجه شدن؟ میگه من متوجه نشدم، دیگران ابله بودن که متوجه پذیرفتن. یعنی عقل رو زائل میکنه. در این باب روایات زیاده، باید حتما دید، مخصوصا از محیط علمی تکبر باید خیلی خارج بشه. اگر من مسئول مدرسه ای بودم یا مدرسه علمیه ای یا دانشگاهی چیزی، میرفتم خدمت میکردم به اون مجموعه، به جای هر نوع امکانات آموزشی و به جای هر اقدام علمی که بتونه سطح علم رو بالا ببره، میرفتم همکاری میکردم با این اهل تحصیل، دانش آموز، دانشجو، طلبه، که تکبرشون رو پیدا کنند و از بین ببرن. اون وقت او از ضعیفترین استادها بیشترین بهره رو میبره، از کمترین آگاهی ها بیشترین بهره رو خواهد برد، اهل خلاقیت خواهد شد. آقای دکتر حسابی رو من برای شما مثال میزنم، زندگی نامه ایشون رو میخوندم، دیدم ایشون، بنده تحلیلم اینه، ایشون از تواضع به خیلی جاها رسیده، تواضعی که اصلا زندگی برایشون اجبار کرده بود انگار اون تواضع رو، یا بالاخره اون گلی که داشتند و اینها. و بنده عرض میکنم بسیاری از همین استعدادهای متوسط که خودشون رو نابغه نمیدونن، فقط اگر به اضافه بشن با تواضع، فقط اگر به اضافه بشن با از بین بردن همه تکبر، اون وقت شما میبینید که چه ابداعات علمی رو موجب خواهند شد. یکی دیگه از آثار شوم،
یعنی نقطه مقابلش هم گفتی.
بله دقیقا،
یعنی فرمودید تواضع باعث افزایش قدرت تحلیل و استفاده بهینه از عقل میشه.
بله، یعنی ببینید الان من اینو عرض بکنم، طرف علم میگیره، اولش خوبه، اولش با نشاطه، بعد یه دفعه از یه جایی به بعد متوقف میشه، تحلیلهاشو بر اساس کمترین داشته هاش، دیگه اجازه نمیده داشته جدید بیاد که شاید اصلا این تحلیل شما رو تغییر بده، اجازه نمیده. چرا؟ مغرور شده، متکبر شده به داشته هاش. این مدرک علمی آثار به اصطلاح طبیعی بدی داره، مگر اینکه انسان مهذب باشه. مخصوصا که این مدرک علمی رو ما از نظر اجتماعی هم براش یه بهایی قائلیم، خود به خود چه اشکالی داره برای مدارک علمی فکری بشه، نمیدونم، که به این سادگی آدم نتونه بهش پوز بده و قیافه بگیره و این حرفا. خب این متوقف میکنه خلاقیت علمی رو در افراد، نقد علمی رو متوقف میکنه. مثلا روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام هست، میفرماید شقی کسیه که از تجربه استفاده نکنه. شقی به کی میگن؟ به ابن ملجم میگن شقی. حالا او اشقل اشقیاست، شقی خیلی آدم بدیه، یعنی از قساوت قلب و اینها گذشته، یعنی آدمی که بدبختیش محرزه. میفرماید شقی کسی که از تجربه استفاده نکنه. و شما میبینید یه نفر اندیشمند و عالم یه رشته ای هست، یه تجربه جدید میارن جلوش میذارن، میگن آقا ببین این تجربه داره اون علم شما رو نقض میکنه. علم شما هم که تجربی، از اولش میگفتی بالاخره این قابل نقضه. خب یه دونه تجربه من خلافش بیارم، پس قاعده شما غلطه دیگه، دیگه قبول نمیکنه. چرا؟ چون دچار تکبر علمیه، اصلا نمیتونه فکر کنه دیگه، نمیتونه بپذیره. وقت شما فکر کنید یه کسی دیگه نتونه فکر کنه، نتونه بپذیره، چجوری میشه؟ فیلم هایی درست میکنن، حالا چون بس تلویزیونیه بذارید من از تلویزیون استفاده کنم، یه فیلم هایی رو شما دیدید که میگن یه ربات هایی رو میسازن، این ربات ها فکر نمیکنن، فقط دستور اجرا میکنن. میخوان بگن خطرناکترین لحظه برای بشر اینه که یه عده ربات قدرتمند پیدا بشن برای انجام یه فعالیتی تحت فرمان یه ستمگری، این همه انسان ها رو بیرحمانه بکشه. خطر این ربات ها در چیه؟ اینکه نمیفهمه چیزی، هر دستوری بهش میدی این دستورش جای دیگه. انسان های عالم اندیشمند یا بی سواد متکبر از اون ربات ها خطرناک ترن.
آقا هر پیغامی میخوای بدی دیگه نمیفهمه، اصلا دیگه فهم از بین رفته. این یکی از آثار تکبره. وقتی عقل زائل شد بیرحمی هم میاد، چیزای دیگه هم میاد. من یکی دیگه از آثار تکبر رو بگم که روایات عجیبی در موردش هست. انسان رو از خدا دور میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که عبرت بگیرید از ابلیس که یک لحظه تکبر کرد. این تکبر، این تکبر زمانداری ظاهرا نبود. فرمود ساعه، ساعه در زبان عربی یعنی یه لحظه، نه یک ساعت 60 دقیقه. ساعت یعنی در این لحظه، در یک آن. این یک نکته. در روایت دیگری هست، یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون، همچنانی که نزدیکترین آدم به خدا متواضع این هستن، کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون، همچنین دورترین افراد از خدا از متکبرونن. بدترین جای جهنم مال متکبرینه. آثار قیامتش هم بگیم، یه در اصلا مخصوص فقط متکبرینه. بعد میفرماید کسی تکبر داشته باشه بوی بهشت هم به مشامش نمیرسه، در حالی که همه اهل جهنم بوی بهشت به مشامشون میرسه. البته میگن این تکبر اون تکبرهای سنگین اعتقادیه، نه تکبرهای بین آدمها که حالا به طور معمولی آدم زیاد تهذیب نفس نکرده باشه اینجور تکبرها براش پیش میاد. اینا رو منظور نیست. کسی که تکبر در مقابل حق یا ولی حق، ولی خدا داشته باشه، اینها انواع و اقسام آثاری است که برای تکبر هست.
خیلی خوب، متشکرم. چون ما بحثمون بیشتر مخاطبه شاید خانواده ها باشن، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم و وقت اضافه داریم نداریم، اگه ممکنه که خود زحمت این رفقای عزیز منم میشه و شماها، ولی من به نظرم یه مقداری وقت لازم داشته باشیم اگه مقدور باشیم. دلم میخواد یه خورده بیایم پایین تر و مصداقی ترم جناب آقای پناهیان برامون بگن مثلا این تکبر تو خانواده چی کار میکنه، بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و فرزندان، بین خواهر برادرها با هم دیگه، و توی این فضاها بین همکاران، بین فامیل، این تکبر چی کار میکنه، چه اتفاقاتی برای انسان رقم میزنه. منتها اجازه بدین بریم سراغ یه سری مرد، مردان بی ادعا. برای آقای پناهیان عرض کردم تو اون فاصله قبلی، ببینید چی نوشته اینجا. آقا مهدی حسین زاده نوشته که یادی از شهدایی که واژه، حتی واژه تکبر را بلد نبود. خب یه نکته ای رو الان این آقای گودرزی ما گفت، اینم به نظرم نکته مهم می باشه. گفتند که یه زمانی تصمیم گرفتم برای اینکه دور بشم از این تکبر، خلاصه دیگه خیلی تواضع بکنم. دیدم نه، انگار که این زیاد تواضع کردنم داره کار میده دستم. اینطوریه یا نه؟
البته هر چیزی افراط و تفریطی داره دیگه. طبیعتاً تواضع زیادی هم ضرر داره، ولی خیلی وقتا تواضع رو ممکنه ما تصور کنیم زیادیه. تواضع زیادی یعنی چاپلوسی.
درسته.
منتها اگر تواضع کردیم یه مقدار ضرر کردیم اشکال نداره.
اشکال نداره.
تواضع کردیم یه مقداری بالاخره ازمون سوء استفاده کردن، یه مقداریش که اشکال نداره، که خب طبیعتاً همین جوریه دیگه. اینکه آدم بخواد تواضع کنه و اجازه نده هیچ کی ازش سوء استفاده بکنه که نمیشه. تواضع با سوء استفاده اطرافیان
هم نقطه مقابلش هم هست. یعنی یه وقتایی خیلی مخلصیم، ارادت داریم، من کوچیک شما، سلام از ماست، خود اینا توش تای تکبره.
بله، حضرت امام
تکبر پنهانی که فرمودی.
بله، در صحبتشون میفرمودن که صحبت‌های اخلاقیشون نهیب میزدن که مثلا کسی وارد مجلسی میشه از سر تواضع یک جای پایین مجلس مینشینه، ولی این از سر تکبرشه. میخواد بهش نگن متکبر، و این خیلی براش مهمه که بهش نگن متکبر. خب خود این تکبره دیگه، یعنی تو میخوای از نظر اخلاقی شما رو خیلی بستاین مثلا، کار متوازانه انجام میده از سر تکبر. بله، این پیچیدگی ها واقعا وجود داره و انسان خودش رو خیلی فریب میده.
خب اون وقت این آثار تکبر تو خونه و خانواده و اینا چی هست؟ یه سری آثار مشترک بین همه، از جمله اون دوتایی که فرمود.
من اجازه بدید یک کمی ترسیم کنم ریشه ها و شیوه های انتقال تکبر در خانواده رو و راه های جلوگیری شو. رابطه بین پدر و مادر خیلی تربیت کننده است برای فرزندان. حتی چگونگی هر یک از پدر یا مادر اونقدر اثر تربیتی نداره که رابطه اینا اونقدر اثر تربیتی داره. یعنی در ارتباط با همچه نقشی رو ایفا میکنن. مادر اگر مقابل پدر تکبر بکنه، این بچه ها بعدن اگر در مقابل حق متکبر شدن زیاد بعید نیست. یا پدر در مقابل حق اگر تکبر کرد، خب این بچه ها بعدن اگر در مقابل حق تکبر کردن هیچ امر بعیدی نیست. ما باید تو خونه دنبال برتری نباشیم. بعضی وقتها پدر مادرها بچه هاشون رو سوق میدن به سوی تکبر. تکبر یکی از وجوهش اینه که تو بخوای بر دیگری برتری پیدا کنی. خب وقتی که پدر مادر بچه ها رو به مسابقه تشویق میکنن، نه اینکه مسابقه چیز بدیه، اونتا به شیوه متکبرانه این کارو بکن روی مثلا پسر عمت، پسر خالت کم بشه، پسر عمو، پسر دایید کم بشه، دختر دایید کم بیاره پیش تو، یعنی به او میگه که تو باید برتری پیدا کنی بر او. خب وقتی ما انگیزه حرکت بچه رو چیزی به نام تکبر میدونیم، در تفسیر اون آیه کریمه قرآن که فرمود تلک دار الاخره، این حیات آخرت رو ما برای کسانی که قرار دادیم که علو در زمین رو نمیخوان، پرسید که آقا شما بفرمایید این علو در زمین یعنی چی؟ فرمود اگه دوست داشته باشی نخ کفش تو بهتر از نخ یه مؤمن کفش یه مؤمن دیگه باشه، تو اهل
برتری جویی
هستی. چرا اینو بخوای؟ خب ما خوبه به مسابقه دعوت بکنیم، خوبه به سبقت فاستبق الخیرات دعوت بکنیم، رقابت سالم، ولی رقابت سالم یکیش اینه که تو برتری نجویی، بخوای او رو تحقیر کنی. خب تو خونه ما به همین سادگی قیافه گرفتن پدر مادر نسبت به هم دیگه، یا بفرمایید که تشویق و ترغیب بچه‌ها به برتری جویی، تکبر رو انتقال دادیم. بعد وقتی تکبر رو انتقال دادیم، بچه‌هامون دیگه درس خون نمیشن، چیز فهم نمیشن، عقل زائل میشه، چیزی هم بفهمن نمیتونن عاقلانه ازش استفاده بکنن.
بعد میگیم چرا نماز اول وقتشون نمیخونه،
دیگه خیلی اتفاقهای دیگه میفته. تو خونه باید تکبر رو جمع کرد، مادرها خصوصا. مادرها هم گل تواضعشون بیشتر از پدرهاست، خدا اینجوری قرار داده. ما نمیخوایم به مادرها تکلیف بیشتری بکنیم، ما بگیم مادرها شما 10 برابر این کارو انجام بدید. نه، کسی که براش آسون تره، خب او طبیعتاً مسئولیتش بیشتره. برای مادر تواضع کردن آسان‌تره، چون عاطفش بیشتره، دلش به رحم میاد، کوتاه میاد. درسته؟
بله.
جایگاهش هم اینه که از راه عاطفه بر دیگران تأثیرگذاری کنه، نه از راه تحکم. مادری که میتونه به بچهش بگه که ببین دلم میشکنه ها، این کارو نکن، این چه نیازی داره از باب تحکم وارد بشه، سلطانی بکنه، من به تو میگویم این کار رو نکن. از روش خودت که مؤثرتره، اخلاق خودت هم سالمتر نگه میداره، اعصاب خودت هم سالمتر نگه میداره.
تو پرانتز بپرسم، تکبر عقاب داره، تواضع هم ثواب داره؟
مسلما اقرب الناس، نزدیکترین خود انسان ها به پروردگار. خیلی از اولیاء خدا هستن به مقامات عرفانی بلند رسیدن با یه تواضع رسیدن، با یک لحظه تواضع. یه دفعه یه کسی از خوبان میگفتش که، حالا من دیگه توضیحات جزئیشو ندم، توی جایی عده‌ای از علما جمع بودن، یه عالم شهیری قبل از او رفت منبر، اتفاقا منبرشو مثلا خرابم کرد، بعد او رو فرستادن، نوبت او بود. میگفت به سادگی من راحت میتونستم با یک کرشمه ای در سخنوری مجلس رو جمع بکنم و او هم برای همیشه این شکست رو در این رقابت بپذیره. میگه رفتم و عمدن روز مثلا عاشورا روز امام حسن خوندم و خراب کردم، اومدم پایین، بعد که مورد شماتت دیگران قرار گرفتم. گفتم برتری بر اون کسی که پیش کسوت پیدا نکنم. در اصل همین خدا چی بهش داد؟ یعنی یه تواضع گاهی از اوقات خیلی چیزها رو به انسان هدیه میکنه. عزت نفس مادر باید حفظ بشه، عزت مادر پدر باید حفظ بشه، ولی اون کسی که بهتر میتونه درس تواضع بده طبیعتاً مادره، چون قدرتش تو این زمینه زیاده. و اگر خدای نکرده مادر اهل تواضع نباشه، بدتر درس تکبر منتقل میشه به فرزندان و بعد زندگی فرزندان مورد خدشه قرار میگیره. پسر و دختر جوان ازدواجشون میبینی دچار مشکل شده. چرا؟ میگه این حرفو زد بهم برخورد. بهم برخورد یعنی چی؟ حالا اشتباه کرده فوقش. برخورد یعنی چی؟ ببخش شما، ناراحت شده، ناراحتی رو تبدیل به کینه میکنه. واقعا بعضی از زمان هستن
که آجا کجاست؟ اونجایی که طرف میگه که میدونم قصدی هم نداشته اما به من برخورد.
برخورد
خیلی دیگه بده.
اینا به خاطر اینکه هنجارها و ناهنجاریها خوب تبلیغ نمیشه، اصلا مردم نمیدونن این، اصلا این حرکت زشته، باید فیلمسازها، مبلغین بیان اینا رو قشنگ طراحی کنن، ما نشون بدن و حکمت‌هاشو به ما منتقل بکنن. ما اصلا با مبلغین بیان اینا رو قشنگ طراحی کنن، ما نشون بدن و حکمت‌هاشو به ما منتقل بکنن. ما اصلا بعضی از تکه کلامامون هست، خیلی تکه کلامای زشتیه، ولی تو عرف ما اصلا قبیح نیست. اینا رو بریم بگردیم پیدا بکنیم.
میشه گفت الان بعضی
الان نه، بذارید بگذاریم. چون واقعا خیلی عبارت‌های ناروایی هستن که ماها خیلی راحت ازش استفاده می‌کنیم و نشون دهنده این هستش که ما برخی از اینا حرفا رو نمی‌دونیم. بذارید من مثبت حرف بزنم.
خیلی خوبه.
پیامبر گرامی اسلام وقتی که دروغی رو به ایشون نقل می‌کردن، نمی‌فرمود دروغ میگن، فرمود حالا مردم یه چیزی میگن. این برخورد شما نگاه کنید. آدم حتی المقدور اینجوری صحبت نکنه. یا مثلا پیامبر گرامی اسلام در سیره او آمده است که اگر کلمه لا اله الا الله نبود، مطمئن میشد گفت پیامبر اکرم هیچ جمله ای را با نه شروع نکردن.
عجب.
سلوک رسول خدا رو ببینید. به بعضیا میگی که آقا هوا سرده، میگه نه آخه میدونی یه جای دیگه برف اومده اینجا سرد شده. شما که با حرف ما رو زدی، نه چرا اولش آوردی؟
میخواد حرف خودش باشه.
اصلا این میخواد همه چی اول نه بگه، حتی اونجا که تایید میکنه یه نه میاره. تو روانشناسی میگن رفتار دفاعی نداشته باشید. خیلی از حرفای کارهای خوب روانشناسی. چرا رفتار دفاعی داری شما؟ اصلا به شما حرفی زدن اول دفاع نکن، اول بگو بله، بعد چند دقیقه بگو نه. بله البته اگر این کارو کرده باشدم که خیلی کار زشتیه، ولی من این کارو نکردم. بعضی به اندازه یک جمله نمیتونن دفاع از خودشون رو به تأخیر بندازن
و اینا نشونه های تکبره.
اینا بله، اینا همش علائم تکبره. رفتار دفاعی رو اگر شما تحلیل کنید میبینید تو زندگی ماها چقدر رفتار دفاعی زیاده. بابا زود از خودت دفاع نکن، زود بر نیاشون، حالا هستن مرحوم نشدن که، شما هم هستید انشالله خدا عمر 100 ساله بهتون بده، چند دقیقه بعد دفاع کن، بگو عجب عجب، پس من یه همچی اشتباهی کردم، آره اصلا من نبودم، من اصلا روز مسافرت بودم. بعدش بگو اگه تونستی این چند دقیقه رو تحمل کنی، عجبی بگی، لبخندی بزنی، تحمل کنی، بعد چند دقیقه بگی، این علامت این است که شما با تکبر فاصله داری.
چقدر اثرگذارتره همین تعبیر اخیری که شما کردی.
بله چقدر اثرگذارتر.
عجب این رفتار من بوده، بعدم میگی اصلا من نبودم اون روز.
آره اون روز من نبودم دیگه، من بعد اصلا میخوان به تو حرفی بزنن احتیاط میکنن، میگن آقا این یه وقت رسی بهش ببندی ممکنه هیچی بهت نگه. اومد پیش امام باقر علیه السلام، شما اهانت کرد، شما مثلا پسر اون زن مثلا رخشو کنیز، یه چیز تعابیر زشتی به کار بود. آقا فرمودن خب اگر مادر من این گونه است که انشالله خدا مادر من رو عفو کنه، اگر این گونه نیست شما رو انشالله خدا ببخشه، بدون رفتار دفاعی توضیح هم دادن، عزت خودشون هم حفظ کردن، اتفاقا عزتشون بیشتر هم شد، ولی تکبر شتاب زدگی به آدم میده در دفاع از خود.
و چقدر مواقع زیادی همین تکبر باعث کشیده شدن این گپ و گفتا به جدل میشه، جدلی که ما نهی شدیم ازش.
بله
هی میخوام دفاع کنیم هی بیشتر.
حالا بعضیا که در مقام دفاع از خودشون دیگری رو تخریب میکنن، هم قبل از اینکه از خودش دفاع بکنه که گفتیم رفتار دفاعی اینه که زود شما از خودت دفاع کنی و این بوی تکبر میده، اینکه طرفو تخریب کنی، اصلا تو خودت مثلا
بدتر از اینی.
بعد بعضی چیزای پنهانش رو بکنه اون موقع، که اگر زن و شوهر این کار رو با هم دیگه بکنن که نزدیک از ولایت خدا خارج بشن.
و باز تاکید میکنم اینها همه نشانه ها و علائم تکبره.
دقیقا ما روی علائم تکبر کار بکنیم، که حالا بنده که مرخصم، حالا دیگه خیلی از مؤمنین حتما مراقبت خودشونو دارن. میفرماید تو دوست داشته باشی نعل نخ کفش تو بهتر از رفیقت باشه،
برتری جویی.
حالا شما ببینید توی مهمانی ها، اون رفتیم خونشون دیدید چجوری سفره انداخ، شما عمدن سفره ضعیف‌تر بنداز، بذار بگم تو سفرت به سفره ما نرسی.
این اولیش مبارزه با نفسه.
بله بذار بگم چه اشکال داره، شما که اونا رو دوست داری کم هم نذاشتی، ولی مقابل اون برتری جوییت بایست. هیچی نمیشه.
دست شما درد نکن. خیلی از شما امشب دیگه ما خیلی شرمنده شما شدیم. خیلی از شما بیننده های محترم وقتی مباحثی گل میندازه و سوالات فراوانی تو ذهنتون میاد، میگین آقا همه زاویه های دیدو که شما بهش نپرداختین، زمانم کم آوردین، چیکار کنیم؟ حداقل برای ما منبع مکتوب معرفی کنید که ما بتونیم بعدن یه زمانهای دیگه ای بریم خودمون مطالعه کنیم، سر صبر به سرشاخه ها برسیم و زاویه های دید مختلف رو ازش نگاه بکنیم. چشم، یکی از اون اجابت های فرمایش شما همین الان محقق میشه. بسم الله.
در این بخش شما بینندگان عزیز برنامه باران را با کتابی مرتبط با موضوع تکبر آشنا خواهیم کرد. کتاب رهایی از تکبر پنهان که توسط حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان نوشته شده و توسط انتشارات بیان معنوی با سبکی متفاوت روانه بازار کتاب شده است. در این اثر تمامی بندهای ارائه شده کتاب با وجود استقلال معنا با یکدیگر پیوندی دارند که نشان از نوعی خلاصه گویی دارد. در نگارش این کتاب سعی شده است با تجربه کردن این شیوه از خلاصه نویسی تأثیر القای معانی به مخاطبان بررسی و ارزیابی شود تا تا نتایج آن در تألیفات بعدی به کار گرفته شود. نویسنده سعی دارد به این نکته دست یابد که آیا کم حجم نوشتن مطالب موجب نتایج عمیق‌تری در ذهن خوانندگان می شود یا نه. در این کتاب با اشاره به پنهان بودن برخی از صفات اخلاقی نظیر تکبر در وجود انسان، به نقش گمراه کننده آن در مسیر معنوی و اخلاقی انسانها پرداخته شده و یادآوری شده است که پنهان بودن برخی از این صفات نادرست ضربه سنگینی به انسانها وارد می کند. این کتاب 250 صفحه‌ای توسط انتشارات بیان معنوی برای بار اول در سال 1391 چاپ شده است و همینک چاپ چهارم آن روانه بازار شده است. شما عزیزان می توانید فهرست این کتاب را از آدرس www.bayancenter.ir دانلود کنید.
خب امروز عزیزانی که کتاب می نویسن و اونایی که کتاب منتشر می کنن باید به چیزایی توجه بکنن. مثلا قطع کتاب چقدری باشه خیلی مهمه که این کتاب بشه راحت در اختیار باشه. مثلا اینکه پس زمینه کاغذش چه رنگی باشه خیلی مهمه تو جذب مخاطب، یا صفحه آرایی و اینایی که اساتید فن بهتر از من می دونن. تو این حوزه ها توجه شده در انتشار این کتاب که انشالله باقی سالات هم برای شما باشه. ما 3 دقیقه وقت داریم، تو 3 دقیقه حرف مهمی رو میخوام از شما بشنوم، هرچند تا الان همش مهم بوده. فهمیدیم متکبریم، راه های مبارزه و درمانش چی هست؟
خیلی مختصر 2 تا راهش رو عرض کنم. یکی این که در روایت هست امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که من رفتم دنبال تواضع و خضوع گشتم، فما وجدته الا به قبول الحق، حرف حق شنیدی قبول کن. این تواضع انسان رو افزایش میده و تکبر رو از بین میبره. دیگه من در این باره اجازه بدید توضیح بیشتر ندم. حرف حق و آدم زود بگه بله، فهمیدی حقه، قبولش کن. اما راه اساسی تکبر اگر بدترین بیماری انسان هست، یه لحظهش میتونه انسان رو مثل ابلیس از خدا دور بکنه، بدترین جای جهنم رو به انسان میده، حتما باید برای از بین بردنش مهمترین اقدامات پیشنهاد بشه. همینطور هست. نماز فلسفهش از بین بردن تکبره و این تعبیر ذوقی بنده نیست. در روایت هست امیرالمومنین فرمودن فرض الله الصلاة تنزیها عن الکبر، خدا نماز رو واجب کرده برای اینکه کبر انسان از بین بره. چجوری نماز بخونیم کبرمون از بین بره؟ ببینیم سر نماز داریم رکوع و سجود میکنیم، سجود و معناشو بفهمیم، بگیم یه کسی از ما یه عکسی بگیره این لحظه، یا به صورت آرام پخش میکنن اسلو موشن، چی میگن فارسیشو بخوایم بگیم، این کار خودمونو ببینیم. خودمون وقتی داریم تواضع میکنیم، سجده میکنیم، ببینیم داریم چی کار میکنیم، متوجه رفتارمون باشیم. نماز که عمود خیمه دین ما هست تصریح شده، اگر یک فلسفه، یک حکمت یعنی بخوان برای نماز برشمرن، پاک شدن از تکبر. نمازمونو خوب بخونیم تکبر واقعا اصلاح میشه. بعضی وقتا نماز به وقت خوندن تکبر آدمو از بین میبره. دیدی کسی رو بیدار میکنم برای نماز، می حالا من بعدن، حالا خودم بلند میشم، اون لحظه زورش میاد بلند شه. خب همین الان تبعیت کن از آن، میگن همین الان تبعیت کن، یه چند دقیقه میگذره بعد بلند میشه. خب چرا این کارو میکنی؟
یعنی من اختیار دارم چند دقیقه دیرتر
بله بخونم. این اثر نمازو کم میکنه. رضا آقای بهجت میفرمودن نماز اول وقت دارم به همه جا میرسونه. همون اول وقت خوندنش در زائل کردن تکبر مؤثره.
خیلی متشکرم. حرفامو خیلی هاش موند، من تا ارجاع میدم باز بیننده های محترم رو به کتابی که جناب آقای پناهیان نوشتند و امیدوارم که انشالله بتونیم بیشتر در زمانهای بعدی مطالعه بکنیم و استفاده بفرمید. از حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای پناهیان به خاطر محبتشون ممنون و متشکرم. از مدیر محترم شبکمون، مدیر محترم پخش، رفقای عزیزی که اینجا هستن، پای کارن تو پخش شبکه قرآن و معارف سیما، بیشتر ایستادن که باران رو به انجامی برسونیم. ممنون و متشکرم. از شخص جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی جعفری، مدیر محترم گروه معارف و سیره اهل بیت علیهم السلام شبکه قرآن و معارف سیما، به خاطر همراهیشون با باران تقدیر و تشکر میکنم و همه تشکرهامون مضاعف به شما هاست، ولی نعمتایی که بودن باران به لطف نگاه شماست. دعا بکنیم برای همدیگه که انشالله فضایل اخلاقی درمون رو به تزاید باشه و رذایل اخلاقی رو به کاهش. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدا حافظ.
بیان معنوی نقطه آی آر